بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان اینکه عالم متوهم و متخیل است و واقعیتی ندارد، برهانی اقامه کردند که عالم ذل است و ذل واقعیت نماست، واقعیت ندارد، و اگر کسی ذل را جدای از زیزل بپندارد تخیل محض نیست. با این بیان اون مدعا را اثبات کردن و نتیجه گرفتن که اگر کسی عالم را مستقل از ذات اقدس اله فرض کند تخیل است، یه واقعیتی ندارد. استقلال عالم سراب است، نه خود عالم. مثل اینکه کسی بگوید استقلال ذل سراب است، نه خود ذل. ذل حاکی زیزل است و آیت زیزل و سراب نیست، چون سراب کاذب است و باطل، ولی ذل کاذب و باطل نیست. بسیاری از مسائل دقیق ریاضی روی ذل حل می شود. ذل آیت زیزل است، سراب نیست. نتیجه که اعلام کرده بودن این بود که فرمود فتفتن و تحقق ما اوزهته لک و ازا کان الامر علا ما ذکرته لک فالعالم متوهم ما له وجود حقیقی. وجود را به دو قسم تقسیم کردن، یکی حقیقی یکی اضافی. برای عالم نه از وجود حقیقی سهمیست و نه از وجود اضافی. وجود حقیقی از آن ذات اقدس اله است. وجود اضافی همون فیض منبسط حق تعالی است. چیزی که از حق تعالی به عالم میرسد همون فیض منبسط است. عالم که مستفیض است و دارای صور کثیره، چیزی از وجود نخواهد داشت. پس توهم وجود برای عالم در حقیقت مثل توهم استقلال است برای ذل. و چون انسان هم جزء عالم است، درباره خود انسان سخن میگویند، میفرمایند شما درباره خودتون بیاندیشید و خود را بشناسید، ببینید که از چه جهت حقید و از چه جهت غیر حقید، از چه جهت با حق ارتباط دارید و از چه جهت منقطع ارتباطید. خودتون را بشناسید، زیرا تفاوت درجات در اثر تفاوت شناخت هاست. یه وقت انسان خود را مستقل از حق میبیند، در حقیقت خود را نشناخت. یک وقت خود را وابسته به حق میداند. اونها که خود را وابسته به حق میدانند، درجات معرفت اونها مختلف است. یک وقت کسی خود را یک موجودی میداند که از خدای سبحان آفریده شده است، یک وقت خود را زل و زل میداند که سایه هستی حق بر سر او افتاد، یک وقت کسی خود را زل میپندارد که مستقیما با خدای سبحان در ارتباط است. و در شهود حق هم بین عارفان اختلاف است. یک وقت حق را میبیند بدون اینکه کثرت عالم را بنگرد، یک وقت حق را میبیند بدون اینکه کثرت عالم را بنگرد، یک وقت کثرت عالم را میبیند و از شهود حق غافل است، یک وقت هم حق را میبیند و هم خلق را. منتها حق را به عنوان نور و سماوات و عرض مینگرد و خلق را به عنوان مرآت اون نور و سماوات و عرض مینگرد، نه شهود حق مانع رؤیت خلق است، نه شهود خلق مانع رؤیت حق. این بحثی که قبلا فرمودن که انسان ها از در بینش به سه گروه تقسیم شوند، یا با شهود حق از مشاهده خلق محجوبند، یا بالعکس، یا هر دو را مشاهده می کنند، که فرمودن کامل ترین معرفت آن است که انسان جامع بین المرآتین باشد. الان هم به همون مطلب اشاره می کنند که معرفت ها و علم ها متفاضل و مختلف خواهد بود. قهرن علمای بالله هم دارای درجات و گوناگونن، بعضی عالم باللهن، بعضی اعلمن. این بحث را میگذرانم. اونگاه برای اینکه مسئله را واضح تر بکنن، از مسئله زل به مسئله مرآت که قوی تر و دقیق تر از زل است میپردازن. و گاهی میفرمان به این که فیض حق تعالی ذاتن رنگی ندارد. وقتی که این فیض به مستفیزها میتابد، رنگهای گوناگون میگیرد. اون مستفیزها به منزله شیشه های رنگارنگی هستند که نور را میگیرند و به غیر میرسانند. اعیان ثابته به منزله شیشه های رنگارنگن. فیض حق تعالی به منزله نوری است که به این شیشه های رنگارنگ میتابد. این شیشه ها گرچه حاجب نیستند، ولی نور را رنگین میکنند. یه وقت است نور به یک جرم ثقیل و کثیف میتابد، اون جرم کثیف مانع تابش نور است، دیگر اون نور نفوذ نمیکند. یک وقت نور به جرم شفاف میتابد و ازش از اون میگذرد، و اون جرم شفاف چون رنگی ندارد، فقط نور را از خود عبور میدهد. ممکن است نور ضعیف بشود، ولی رنگی نخواهد شد. یک وقت اون شیشه گذشته از اینکه از شدت نور میکاهد، نور را هم به رنگ خود در میآورد، نور رنگی میشود. بنابراین این رنگ‌های گوناگونی که پیدا شده است، یکی سما شد، یکی عرض شد و امثال ذلک، در اثر آن است که اون شیشه های اعیان ثابته رنگارنگ کرد. و از اون جهت که نور به جهان خارج میتابد، برای اینکه اعیان ثابته اجرام شفاف هستند. اگر کسی به آسمون ها و زمین نگاه کرد، این فقط با مشاهده شیشه ها خود را سرگرم کرده است و از مشاهده نور مونده. و اگر کسی فیوزات گوناگون را دیده است، این رنگ نورهای رنگارنگ را دیده است، نتوانست تجرید کند. و اگر کسی از مرحله دوم گذشت، یعنی نورهای رنگارنگ را ندید بلکه یک نور را دید، این به فیض حق که به ما امر الله واحد رسیده است. بالاتر از این مرحله، مرحله است که انسان مشاهده خود ذات اقدس اله نصیبش بشود، البته به مقدار میسور. لذا از مسئله زل به مسئله شیشه و تابش نور بیرنگ بر شیشه های رنگارنگ منتقل میشوند، که مسئله را مقداری دقیق تر بیان میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از متن صفحه 234 مونده بود، ولی برای اینکه بحث ناقص نماند، خود متن خونده شد اما شرحش مونده است. فمن حیث و هویت الحق هو وجوده، ای فکل ما تدرکه من حیث هویت الحق از ظاهرت فیه هو عین وجودهی و من حیث اختلاف صوره فیه ای فی کل ما تدرکه هو اعیان الممکنات. اون چرا که شما به عنوان یک امر واحد می نگرید این وجودیست مضاف به حق که اون فیض حق است، این هم وجود منبسط است که ما امرنا الله واحده. و از اون جهت که شما آسمان و زمین و دریا و صحرا می بینید این مربوط به اعیان و ممکنات است. سایه یکیست، اونا که زیر سایه ان کثیرن. پس فمن حیث و هویت الحق هو اون فیض وجود حق است، یعنی وجود مضاف. این وجود مضاف با اون وجود حقیقی مرتبط است، یک وجود حقیقی است و یک وجود مضاف، بقیه زیر سایه وجود مضافن. و اگر کسی بقیه را مستقل بپندارد خیال فی خیال. ای فکل ما تدرکه من حیث هویت الحق، که این هویت ظهور میکند در عالم هو وجود الحق است. در حقیقت این ظهور اسمی از اسمای حق است که هو از ظاهر. و من حیث اختلاف صوره فیه، یعنی فی کل ما تدرکه هو اعیان الممکنات. پس اعیان بودن مال اون کثرت و اختلاف است، وجود مضاف به حق بودن مال اون وحدت و اتحاد است. فکما لا یزول عنه ای عن الوجود المنسوب الی العالم، به اختلاف صور اسم و ذل، همونطوری که کثرت این اشیا باعث نمی شود که اسم سایه سلب بشود، اختلاف صور هم باعث نمی شود که اسم عالم سلب بشود. فکما لا یزول از وجودی که منسوب به عالم است به اختلاف صور اسم و ذل، اسم سایه سلب نمی شود، بلکه ذل است. ای کونه ذلا للحق و اسمائی، کذالک لا یزول عنه، یعنی از این وجود منسوب به عالم به سبب اختلاف صور، لا یزول این گونه از اسما، اسم العالم او اسم سوی الحق. طوری نیست که این فیض خدا باشد و این طوری نیست که این کثرت مانع اضافه این وجود به حق باشد، چه اینکه این کثرت مانع نام سوا و عالم هم نخواهد بود. این اختلاف صور مانع نیست که این دوتا اسم جمع بشود، این هم وجه الله هست و هم عالم. پس این وجود هم نام ذل دارد هم نام عالم، منتها با دو حیثیت. فمن حیث احدیت کونهی ذلن هو الحق، چون یک سایه است حق است، اونم حق است من وجهن و غیر حق است من وجهن. این که من وجهن حق است من وجهن غیر حق، آسمان و زمین نیست، آسمان غیر الحق است بالقول المطلق، زمین غیر الحق است بالقول المطلق. این وجه الله که اینما تولوف سم وجه الله که یکیست، این یکی من وجهن عین الحق است و من وجهن غیر الحق. ف فمن حیث احدیت کونهی زلن فوالحق. چرا؟ چون لأن حق واحد احد است و زل واحد احد واحد احد خواهد بود. اما و من حیث کسرت سور که یک آسمان است و دیگر زمین فوالعالم است. ای فمن حیث احدیت الوجود الاضافی و احدیت کونهی زلن ظاهرن منهو یعنی من الحق هو الحق. از این جهت که یک سایه است و وجود اضافی است، این وجود حقیقی است من وجهن و غیر وجود حقیقی است من وجه. ای فمن حیث احدیت الوجود الاضافی در مقابل وجود حقیقی، و منظور از این اضافه هم اضافه اشتاقی است، و احدیت و کون این وجود اضافی زلن ظاهرن من الله هو الحق لا غیر. چرا؟ لأن الحق هو الموصوف بالواحد الاحد لا غیر، و این شیء هم که موصوف به واحد احد است بنابراین زل او خواهد بود. و این وجود اضافی که ذل حق است، ذل و شیء ایزن به اعتبار عینه و این کان به اعتبار آخر غیره. ذل شیء از یک جهت همون شیء است و از جهت دیگر غیر اوست. آسمان و زمین زیر سایه حقن، سایه حق نیستن. فرمودن که سایه به سه امر وابسته است، یکی به شاخص، یکی به نوری که بر شاخص بتابد، یکی به اون مبدع قابلی که سایه روی او بیفتد. سماوات و ارض اجرامیان که زیر سایه حقن، و الان بحث در نسبت سنجی سایه حق با خود حق است، نه اون چه که زیر سایه حق است. و ذل شی یعنی این اینما تولو فسم وجه الله، که اون وجه الله ذل حق است، اون فیض منبسط ذل حق است. این ایزن به اعتبار عینه و این کان به اعتبار آخر غیره. اونگاه آسمان و زمین میشود ذل و ذل، و چون ذل و شیعه به اعتبار عینه و به اعتبار غیره، اگر ما خواستیم آسمان و زمین را بسنجیم با وجه الله باید بسنجیم نه با الله. باید بگوییم که آسمان و این کان من وجهن عین الفیض و این کان و من وجه آخر غیر الفیض، چون آسمان ذل الله نیست، ذل و وجه الله هست. و ذل شیء ایزن به اعتبار عینه و این کان به اعتبار آخر غیره. خب بله، بسیار خوب. آسمان در عین ثابت یک وجود علمی دارد، مثل اینکه انسان اول اراده میکند بعد میآفریند. این اعیان ثابت در صور علمیه بودند، این فیض حق تابید بر اعیان ثابته و باعث ظهور اونها در خارج شد. برای اینکه مسئله زل اونقدر روشنگر مطلب نبود، مسئله زجاجه را مطرح کردن، وگرنه اون چه که اعورم به ذات این فیض رو اون قرار میگرد همون اعیان ثابته است. بله، اما زل و زلن مستقیم نیستن. فرمودن فمحل هاز زل هاز فمحل هاز ظهور المسمى بالعالم و اعیان الممکنات. این سایه افتاد رو اعیان الممکنات، اون وقت سهم این اعیان خارجی چه خواهد شد؟ خیلی سهم اینها ضعیف است. تازه سماوات و ارض خارجی مدیون سماوات و ارض عین ثابتن، که اون سما و ارض عین ثابت زیر سایه الله است. و ارتباط موجودات خارج با خدا خیلی ارتباط بعیدی است. خب فمن حیث و احدیت الوجود الاضافی و احدیت کونهی زلن ظاهرن من الله سبحانه و تعالی و الحق و من حیث و انهو حاملون لصور المتکسره و الحق و لا تکسر فیه فاول عالم. اونجا وحدت ها حد وسط بود برای استفاده این که ذل الله هو الحق است من وجه و این کان غیره و من وجه آخر. اینجا کسرت روی شکل ثانی نتیجه سالب جزئی میدهد که عالم غیر حق است و حق غیر عالم، چون حق واحد احد است و عالم واحد احد نیست، پس عالم حق نیست. و من حیث و انهو این همین زل حاملون لصور المتکسره، این یه مقدمه، و الحق سبحانه و تعالی لا تکسر فیه دو مقدمه، پس این زل را عالم میگوین، این ماسبا را عالم میگوین. فتفتن و تحقق ما اوزهته لک و ازا کان الامرو علا ما ذکرته لک فالعالم متوهمون ما له وجود حقیقی. عالم استقلال ندارد. چرا؟ برای که ما دو وجود داریم، هر دو مال خداست و غیر از این دو وجود چیز دیگر نیست. لأن الوجود الحقیقی که نفسی است هو الحق سبحانه و تعالی، ولی اضافی هم که آیدون الالحق که اون امرنا الا واحده به حق برمیگردد. پس فلیس للعالم وجود مغایر بالحقیقه، این زیر سایه افتاده است. لوجود مغایر لوجود الحق فهو این عالم متأمر متوهم وجوده و هازا معنى الخیال. اینکه گفته شد عالم خیال است، نه آن است که سفسطه کسی بگوید عالم سراب است و باطل. بخواد بگوید این عالم حقیقتی دارد، این حقیقتی که هست مال سماوات و ارض نیست، مال چیزی دیگر است که در آینه سماوات و ارض پیدا شده است. و هازا معنى الخیال ای خیل لکه انهو زائدون قائمون به نفسهی خارجون عن الحق. این چنین پنداشته شد برای شما که یه شیء مستقل است، ولی ولیسه کذالک فی نفس الامر، نفس در نفس الامر سماوات و ارض مستقل نیست. شارح می فرماین سرح مصنف مقصوده من بیان کون العالم زلن، از این که عالم سایه است این رو با این مطلب روشن کرد و معنای این متن ظاهرون. خب قبل از اینکه باز این معنا را با یه مثال دیگر روشن تر کند، درباره خود سایه سخن گفتند. دو بله کدوم؟ بله ای خیر لکه انه و امران زاید و قائم است و هازا معنی الخیال ای خیر انه قائم به نفسی خارج عن الحق. بله این قائم به نفسی ظاهر متن است. الا تراهو، از اینکه اشاره می فهمد معناه و ظاهر معلوم شد که متن است. الا تراهو و درباره زل ارتباط زل و زیزل یک مثال ذکر میکنند. میفرمان به اینکه زل چیزی نیست، اما بسیاری از مسائل دقیق ریاضی زور زل حل میشه و از این دقیق تر صورت مرآتی یه چیزی نیست، ولی بسیار از مسائل ریاضی در علم المناظر و المرایا با رؤیت صورت رؤیت مرامه حل میشه. الا تراهو ای لا تر زل فلحس، این یعنی زل محسوس را که مثال است نمیبینید که چگونه از زیزل جدا نیست. وقتی مثال روشن شد موصلم روشن میشود. ای علا تر از زل فلحس حال و کون این زل محسوس متصلم به شخص یعنی شاخص اللزم تد این زل از اون شاخص یستهیلو بر این زل الانفکاک و انزالک الاتصال، مستحیل است که زل از شاخص جدا بشود. چرا؟ برای اینکه زل هیچ ذاتی ندارد مگر اتصال به شاخص، اگر زل از شاخص جدا بشه بعد یعنی سلب بشی از نفس. یستحیل بر این زل انفکاک از ذالک الاتصال. چرا؟ برای اینکه زل جز وصله به شاخص چیز دیگر نیست. لانه یستحیل علی الشیء الانفکاک علی ذاته عن ذاته. استدل مصنف به عدم انفکاک زل عن شخص که شاخص باشد علی انه اون زل عین ذالک الشخص است. چرا؟ برای که اگه از او جدا بشود مثل آن است که از خود جدا شده است. البته اون دقیقی که در متن است در شرح نیامده، مصنف نمی استدلال نکرده است که زل عین شاخص است. مصنف گفت زل عین ربط به شاخص است. شما اگر او را منقطع ارتباط حساب کردی انفکاکش از نفس لازم میاد، نه اینکه زل عین شخص است. زل عین الوصل به شخص است. شما اگر فکر کردی یعنی وصل فصل شد، یعنی شی از خودش سلب شد. اون دقیقی که مصنف گفت این مطلبی نیست که قیصری فرمود. مصنف استدلال کرد به این که زل عین الوصل است و اگر شما فصل کردید وصل عین الفصل شد، شی از نفس خود سلب شد. نه اینکه استدلال کرد به اینکه زل عین و شاخص است. استدل مصنف به عدم انفکاک زل عن شخص یعنی عن شاخص علی ان اون زل عین شاخص است، حالی که این چنین نیست. البته به نحو حمل حقیقه و رقیقه. چرا؟ ولی خب اون امر رقیقه و رقیقه بالاخره یه مسامحه درش است. موضوع محمول با هم فرق میکنن. فهما یعنی زل و شاخص فی الحقیقه واحدون، یک حقیقت است به دو صورت ظهور کرد. و ما او حمل مغایرته الا ظهور شیء الواحد به صورتین، چون یک چیز به دو صورت ظهور کرد، یکی به صورت شخص یکی به صورت سایه. الا ظهور شیء الواحد به صورتین، احداهما صورت زلیه و اخرى یعنی دیگری از صورت و شخصیه. این تموم شد. بعد همونطوری که در بحث‌های عقلی میگن یا آیات آفاقی داریم یا آیات انفسی داریم، گرچه فرق جوهری بین آیات آفاقی و آیات انفسی نیست ولی فرق علمی هست. اینجا هم فرمان به این که همین مطلبی را که ما در باره سماوات و عرض گفتیم شما در باره خودتون پیاده کنید، خودتون رو بشناسید، ببینید که غیرید یا عینید. فعرف عینک و من انت و ما هویتو، خود را بشناس، ببین تو کیستی و چیستی. ای اذا عرفت ان العالم متوهم و المدرک المشهود هو الحق لا غیر، چون اینکه گفته شد اینما تولو و سم و شلا به این معنی نیست که مثل این که انسان کنار دریای عظیم ایستاده است بگه هر جا بر سمت نگاه بکنی دریاست. برای این که سمت نگاه و نگاه کننده همه اینها غیر دریان، فقط دریا رو نگاه میکنن. این معنای اینما تولو و سم و شلا به این معناست که شخص جدا، عینه جدا، تولیت الوجه جدا، ولی اون مقابل الله وجه الله هست. یا نه اون وجه الله تو عینه و تولو و سمه و همم هست. اینجای نیست که عینه ما تولو و سمه وجه الله بیننده و بینش او و تولیت الوجه و امثال ذلک جدا باشد، بیرون وجه الله باشد، اینطور نیست. لذا فهمود ای اذا عرفت ان العالم متوهم. این یه مطلب. و المدرک المشهوده و الحق لا غیر، این دو مطلب. و شما هم که جزء عالمی، فعرف ذات که خود را بشناس و من انده تو کیستی، اینه او غیره. و ما هو هویت که هویت که و حقیقت که حقیقت را بشناس. حالا اگر سایه خواست خود را بشناسد، حقیقت سایه به اون شاخص هست و ما هویتو که به حقیقتو که حق هی حقیقت تو همون حق است یا غیر حق. یه وقت هست میگوید من خودم مستقلم، این خیال خویر لکه انکه مستقل. یه وقتی میگوید من به غیر وابستم، اون غیر کیه؟ بعضی خود را به ارباب متفرقه می‌سپارن، بعضی خود را به حق می‌سپارن. سایه اگر خواست خود را بشناسد باید بداند که حقیقت من شاخص است و ما نسبتو که الالحق، و ما نسبتو که الالحق، یعنی خود را بشناس و کیفیت ارتباطت به حق را بشناس. نه اینکه خدای سبحان در دنیا شما را خلق کرده و در قیامت حساب میکشد که امروز از شما جدا و شما از او جدا باشید. و ما نسبت که الالحق، و به ما انت حقون، رو چه معیار شما حق شدید؟ و به ما انت عالمون و سوا و غیر، رو چه جهت وجه اللهی، رو چه جهت غیر الله؟ این دو جهتی که در عالم هست، این دو جهت را در خودتون پیاده کنید. و ما نسبت که در حق، و به ما انت حقون، و به ما انت عالم و سوا و غیر. در این گونه از موارد میگوین به ما، چون وقتی ما استفهامیه مجرور بشود دیگه الف میفته، مثل امه یتساءلون که اما بود شده امه، ولی گاهی هم الف محفوظ هست. اینجا باید میگفت بما انت حقون و بما انت عالم، حالا گفته شد بما انت حقون و بما انت عالم و سوا و غیر. و ما شاکل هذه الالفاظ، غیر بودن، جدا بودن، منفک بودن، امثال ذالک. ای و علی تقدیر انک غیره، وقتی فهمیدید که غیر حقید، و علی تقدیر انک غیره یعنی غیر حق، من نسبتو، من نسبتو بینک و بینه، و به ای وجهن انت حقون و به ای وجهن عالم، رو چه جهت به شما میگوین حقید؟ حق نفسی که اصلا محل بحث نیست، اون حق اضافی که سایه است، اون سایه من وجهن این شاخص است، من وجهن غیر شاخص. و شما که زیر سایه چه ارتباطی با سایه دارید؟ خب در این بینش است که علمای بالله با هم اختلاف درجه دارن. و فی هازا، یعنی در این علم، یتفازلو یتفاضل العلماء، خداشناسان در درجات علمیشون فرق میکنن. فعالمون بالله و اعلمو، بعضی در معرفت الله عالمن، بعضی در معرفت الله اعلمن. همونطوری که در بحث روز قبل داشتیم در همین صفحه 234 که گاهی حق در مرایای اعیان ظهور میکند، گاهی اعیان در مرایای حق، و در ذیل صفحه سمت راست فرمودن به این که مشرب محقق الجامع بین المراتب العالم بها فی هذا المقام الجمع بین الحق والخلق بحیث و شهود احدهما لا یحجب عن شهود الاخر و ذلک الجمع بین المرآتین، که اینو چندین بار گفتن، یعنی صفحه 108 گفتن، صفحه 157 گفتن، صفحه 165 گفتن، همین مسئله جعبیر برات. این رو اعلم کسیست که جامعه بین المقامین باشد. فلحقو، حالا دارم بیان میکنن به طور کلی، خصوصیت قابل تبیین نیست، هر کس باید خود رو بشناسد. اصل رو دارم بیان میکنن. حالا از مسئله زل به مسئله زجاجی می پردازن که یک نور، مبدع نور است که کسی به دسترسی ندارد، هیچ. یک نوری است که از اون مبدع ظهور می کند، این نور وجه اوست و بیرنگ است. این دو مطلب. اعیان ثابت شیشه هایی هستند، بعضی رنگینند بعضی بیرنگ، این سه مطلب. اون رنگ ها هم مختلف هست، این چهار مطلب. چون شفافن مانع نفوذ نور نیستن، ولی دو تا کار میکنن، یکی اینکه نور رو کمرنگ میکنن، یکی اینکه رنگی میکنن. حالا بشناس که کدام شیشه هستی، خلاصه چه رنگی رو نشون میدی. اینکه فرمود فعرف اینکه و من انت و ما هویتک، حالا خصوصیات رو بیان میکنه. فرمود فلحق به نسبت الى زلین خاصن صغیرن و کبیرن و صافن و اصفا، در متن بعد این آمده کن نوره به نسبت اله حجابهی ان ناظر فی الزجاج که یه طلب و نوبلون الزجاج. عبارت این متن رو هم به دو سرک میشود خوند که شاره اشاره میکنم. فلحق تعالی به نسبت اله زلین خاص، حالا یا صغیر است یا کبیر یا صافیست یا اصفا، مثل نور است که در شیشه های گوناگون میتابد. ایل حق به نسبت الى کل واحد من الاعیان التي هی الزلال، در صفحه 230 و 231 فرمودن اعیان زیر سایه ان، سایه نیستن، فرمودن سایه رو اعیان میافتد. بعد فرمودن اینها زل و زلن. اگر یه وقتی گفته می شود اعیان زلن، یعنی زل و زلن، وگرنه اعیان زیر سایه، نه سایه. در متن صفحه 230 و 231 این بود که فمحل و ظهور هاز زل الهی المسمى بالعالم هو اعیان الممکنات، اینا محل سایه، نه خود سایه. الان خود اینها را سایه می داند، برای که نه زل و زلن. ایل حق سبحانه و تعالی به نسبت الى کل واحد من الاعیان که التی هی الزلال، یظهر صغیرن و کبیرن و کثیفن و لطیفن و صافن و اصفا و صافین و اصفا. چرا؟ برای اینکه به ذالک لان المرآت، الان اون چی که مصنف گفت زجاجه است، اون چی که شارح میگوید مرآت است. البته از یک جهت شبیه همان، ولی اون چرا که مصنف در متن گفته است با خارج تطبیق بهتری دارد، برای اینکه نور به شیشه میتابد و از شیشه میگذرد. اینجا هم نور به اعیان ثابته میتابد و از اعیان ثابته به خارج میرسد، که اعیان ثابته منظور شیشه های گوناگونن، نه منظور آینه که عکس برگردونن. و ذالک لان المرآت لها احکامون فی ظهور المرئیل، البته همونطوری که خود ذات اقدس الا لیس کمثله شی، برای فیض او هم نمیشود مثلی پیدا کرد، چون در این مرآت ها یا در این زلال بالاخره انسان یه موجود را از پیش دارد، وقتی سایه بیفتد یه جای همواری سایه هموار میشود، بیفتد یه جای ناهمواری خود سایه ناهموار میشود، و اگر بیفتد این نور به یک آینه کوچکی یا آینه بزرگی یا آینه صافی یا آینه اصفا یا رنگین، رنگارنگ می شود. بالاخره یه چیزی قبلا هست که سایه را گوناگون می کند و آینه را گوناگون می کند و نور را گوناگون می کند. و درباره فیض حق تعالی قبل از این تابش نور هیچ نیست. بالاخره یه کاری باید کرد که این کثرت رو به اون اسماء و صفات برگردون. بذالک لان المرآت لها احکام فی ظهور المرئی کما مر من ان صورت، این رو چند بار گفتن که صورت واحده تظهر فی المرآت صغیر صغیرتن والکبیرت کبیرتن، و ازا کانت اون مرآت غریبتن من البساطه، اگر بیرنگ باشد یظهر الحق، و ازا کانت اون مرآت حق پذیر غریبتن من البساطه یظهر الحق تعالی فیها علی غایت الصفا واللطافه، مثل اعیان ثابته مجردات. اعیان ثابته مجردات چون فی غایت اللطافت است، حق در اونها بهتر میتابد. و ازا کانت بالعکس تظهر اون یزهرو یزهرو حق تعالی فی غایت الکثافه که اعیان من یوسفو به اسفل سافلین، ولی و هو خود اون نور فی نفس الامر اون حق منزهان ان لطافت و الکثافت و صغر و الکبر. خب حالا متن رو معنا میکنن، میفرمان فقول مصنف که فرمود صغیر و کبیر این یجوز ان یکون مرفوعا الا انه خبر المبتدا، مبتدا حق است، خبر صغیر و کبیر. فالحقو به نسبت الى ظل خاصن صغیر و کبیر و صافن و اصفا، خبر باشه برای مبتدا محذوف. و یجوز ان یکون مجرورا صفتا لظل خاصن، صفتا لظل خاصن، نه صفت ظل، صفتا لظل خاصنی که در متن بوده است. اگر خبر باشد برای مبتدای محذوف و اگر خبر باشد صفت باشد برای ظل، خبر مبتدا جمله بعد خواهد بود. و خبر المبتدا قول مصنف در بطن بعد که می‌فرماید کن نور، و فلحق میشه مبتدا، کن نور میشه خبر. و خبر المبتدا قول مصنف در متن بعدی که فرمود کن نور به نسبت الى زجاج یتلون اون نور به لون زجاج و فی نفس الامر لا لون لزجاج. خب اگر ما فلحق رو مبتدا گرفتیم و صغیرون را خبر گرفتیم، این جمله کن نوری که مصنف در متن بعد دارن چگونه توجیه می شود؟ فرمود و علال اول که صغیرون مرفوع باشد و خبر باشد برای مبتدا محذوف، قول مصنف در متن بعد که فرمود کن نور، این خبر و مبتدا این محذوف، تقدیر و مبتدا محذوف این است که فهوه کن نور، یعنی اون حق مثل نور است. خب مثل نور است به نسبت برای چی؟ به نسبت الى حجابهی ان ناظر فی زجاج، اگه کسی تو شیشه نگاه میکند از نور محجوب است. کن نور است به نسبت الی حجابهی، یعنی محجوب بودن اون نور، ان ناظر فی الزجاج، اون کسی که در شیشه مینگرد از مشاهده نور محجوب است. خب این به نسبت الی حجابهی، ای به نسبت الى ما یحجوبه عن الناظر فی الزجاج، مثل نور است به نسبه به چیزی که اون نور را محجوب می کند از کسی که تو آینه می تو شیشه می نگرد. در بعضی از نسخ به جای فی الزجاج که مفعول واسطه است برای ناظر، به زجاج آمده است. فی بعض نسخه به زجاج اگر با باشد نفی متعلق می شود به حجاب، محل واسطه می شود بر حجاب، یعنی فهوه کن نوره به نسبت الی حجابهی به زجاج، که نور به وسیله شیشه محجوب می شود. اگر فی زجاج باشد متعلق می شود به ناظر، اگر به زجاج باشد مفعول واسطه می شود برای حجاب. خب یتلون اون نور به لون زجاج، ولی فی نفس الامر لا لون لهو، یعنی برای زجاج، برای نور. ولیکن هاکذا تراهو ضرب مثال لحقیقت که ربک، این چنین به تو ارائه داده اند، نشون داده اند که خدای سبحان که خود در جهان ظهور کرده است، خود را به تو این چنین نشون داده است. ها کزا تراهو ضرب مثالن، یعنی نوع مثالن لحقیقت که بربک، رابطه عبد و مولا را رابطه زجاجه و نور زجاجه مشخص میکند. اگه فهمید الله نور السماوات و الارض، مثل نوری که مشکات فیها مصباح فی زجاجه از زجاجه تو کن ناو کن دوری، یک مقداری برای تبیین رابطه حق و خلق است. این کلمه تراهو مبنیون للمفعول است، از باب افعال هم هست، من باب ارایوری، یوری بزم فها و کسر عین. خب ارای نشون داد، یوری نشون میدهد. منظور از مهد که همون تراهو چیست؟ منظور است که ای اران الحق سبحانه و تعالی حال نوره و ظهورهو، ارائه کرد خدا، نشان داد خدا به ما حق را، اران الحق حال نور و ظهور نور را، ملونن، که این نور ملون است اگر به زجاج متلون بتابد، و ملون نیست اگر به زجاج غیر ملون بتابد. اگر به شیشه رنگین تابید دو اثر پیدا میکند، یکی اینکه کم رنگ میشود، یکی اینکه رنگین، همون رنگ کم هم همون درجه کم هم رنگین میشود، و اگر به شیشه غیر رنگین بتابد یک اثر دارد، فقط رقیق تر میشود، کم تر میشود. ای اران الحق حال النور و ظهوره ملونا به الوان مختلفه و غیر ملون. خب کی ملون میشود؟ فی الزجاج المتلون. کی غیر ملون میشود؟ و غیر المتلون. یه غیر المتلونی میخواد تا این لفظش مرتب باشد. عبارت این چنین خواهد بود که اران الحق تعالی حال النور و ظهوره ملونا به الوان مختلفه و غیر ملون. خب کی با الوان مختلف است؟ فی الزجاج المتلون. کی غیر ملون است؟ و غیر المتلون، یعنی اگر زجاج غیر متلون بود، یک غیر المتلونی میخواهد. و هو خود اون نور فی نفس الامر لا لون له. این اران الحق حال النور مفعول دوم ارانا این است. اران الحق حال النور نوع مثال لحقیقتنا، که مفعول اول ارانا همون ناس، مفعول دوم این است. اون گاهی چون سه مفعول هم میگیرد میتواند مفعول سوم باشد.
نو الوان رو این منشه، این الوان مختلف اسما و صفات مختلف، وقت منشه این اسما و صفات مختلف درمی گرده میشه این ذات که اونجا دیگه بحث این سوال قطع میشه.
بالاخره اون بحثی تحقیق کل اشیا را دارد، وقتی که ظهور میکند به صورت کسر ظهور میکند. نوع مثال لحقیقتنا ما عربنا، رابطه حق و خلق این است. ارانا ما را این چی نشون داد؟ لنعلم انه الواحد الحقیقی الذی لا صورت له فی نفسه تحسره، برای اینکه به ما نشون بدهد که خدای سبحان رنگی ندارد که هورا حاصر کند، صورتی ندارد. لا صورت له فی نفسه که تحسره، این صورت او را محصور کند. و همین واحد حقیقی هو الذی یظهر فی صور الکسرات، که علتی این کسرات یه مظاهر الاسماء و صفات، اول به صورت اسماء و صفات ظهور میکند، بعد به صورت اعیان ثابته ظهور میکند، بعد به صورت موجودات جهان خارج ظهور میکند. فشبه الحق سبحانه و تعالی خودش را به نور، با اینکه لیس کمثله شیء، فقط مثل دادن، حق به نور تشبیه شد، یعنی این حق مضاف نه حق محض. و حقایق و اعیان ثابته به زجاجات، به شیشه های متنوعه تشبیه شدن این دو. و ظهورات حق در عالم به الوان مختلفه تشبیه شد این سه. این ضربی که در متن آمده است، ضرب مثال، ضرب یعنی نوع، و ضرب و هنا که در متن آمده است به معنی نوع، ای نوع و مثال، با در بربکه به معنی محض، حقیقت تو با خدا چگونه خواهد چنش پیدا دارم. شما در باره اینکه یک نور به وسیله میتابد از شیشه های گوناگون عبور میکند، دو تا حرف میزنید، هر دو هم درست است. اگر نوری بر شیشه ها تابید و از شیشه ها گذشت و رنگین شد، اگر بگویی بی رنگ است درست است، اگر بگویی رنگین است درست است. فإن قلت ان النور اخضر، این نور سبز است، لخضرت زجا، چون شیشه سبز است، صدقت، درست میگویید. و شاهد و کل حسو، شاهد صدق شما هم حس است، حس شهادت میدهد به صدق شما. یک مطلب. و این قلت لیسه به اخضر، اگر بگوید نور سبز نیست، و نه تنها سبز نیست، اصلا رنگی ندارد، ولا زی لون لما اعتاه لک دلیل، صدقت. و شاهدو که ان نظر العقلی صحیح، برهان عقلی شاهد شماست. خب و انما جعل نظر العقلی شاهدن علا ما حکم به دلیل ولم یجعله عینه لانه نتیجه نظر العقلی فلیس عینه. این که در اونجا فرمود شاهد، البته شاهد غیر از مشهود است، این درست، اما اینجا چرا فرمود شاهد؟ اینجا که خود دلیل است. یه وقت است ما میگوییم نور رنگ دارد، این حرف ما، حسم این رو تجربه میکنه. یه وقت میگیم نور رنگ ندارد، این که میگیم نور رنگ ندارد، این که طبق حس نیست، طبق دلیل عقلی است. پس طبق دلیل عقلی میگوییم نور رنگ ندارد، دلیل عقلی میگوید نور رنگ ندارد. این رو نباید شاهد قرار داد، که این اتحاد شاهد و مدعی است. شما مدعی هستید که نور رنگ ندارد، چرا؟ برای اینکه دلیل عقلی گفت. شاهدش چیست؟ نظر عقلی. خب نظر عقلی همین دلیل عقلی است که چیز دیگر نیست. که میفرمون نه، دلیل عقلی عبارت از قیاس است، قیاس غیر از نتیجه است. شما از نتیجه خبر میدید، شاهدتون این قیاس است، قیاس غیر از نتیجه است. و انما جعل مصنف ان نظر العقلی را شاهدن علا ما حکم به دلیل ولم یجعل این شاهد را عین اون دلیل، لان این حکم نتیجه نظر العقلی فلیس عینه، نتیجه که عین قیاس نیست. خب فهازا، پس این نوری که فعلا در خارج میتابد، اونجی که ما الان داریم بر آسمان و زمین تابید، آسمان موجود شد، زمین موجود شد، اولا خود آسمان و زمین که هیچن، این نوری که تابید بر آسمان و زمین نوری است که از شیشه گذشته است، اون شیشه عین ثابت است. این دو حجاب دارد، یکی این که معل واسطه است، یکی که رنگینه. فهازا، این نور خارجی که الان به آسمان و زمین تابید، در و دیوار عالم رو روشن کرد، نورون ممتدون نه عن الله، ممتدون عن ظل الله. پس وجود و سماوات از سایه برخاست، خود سماوات چی در میاد حسابش جدا است. این نور خارجی که به سماوات و عرض تابید، نورون ممتدون عن ظل، اون ظل کدام است؟ هو عین الزجاج، اون عین ثابت شیشه است. پس فهوه، خب چطور از سایه نور در میاد؟ میگن چون سایه نوری است، نور دارد، ظل نوریون لصفاء این ظل. ای هازن نور الملون به زجاج، این نور رنگارنگی که به وسیله شیشه های اعیان ثابت رنگی شده است، این ممتدون انهو از این زجاج. پس فاوه، این نور خارجی ظل نوریون لصفای اون زجاج، چون اون زجاج مصفاست، سایش نور دارد. این نور خورده به این شیشه، چون شیشه مصفاست نور رو پس میده، اگر مصفا نبود نور جمع میکرد. والغرض از این بیان استدلال به ما فی الخارج علی ما فی الغیب، این کثرت ها و صور گوناگونی که در خارج است برای آن است که شیشه های اعیان ثابت رنگینن. همون شعر معروف جامی از همین بیان است، اعیان همه شیشه های گوناگونن، اون شیشه های شعر معروف جامی است این بیان است. والغرض منه استدلال به ما فی الخارج علی ما فی الغیب، فهازا نورون که در متن آمده است اشارتون الی الوجود الخارجی، یعنی این وجود خارجی که آسمان زمین روشن کرده است. ای هازا نور الوجودی که در خارج است ممتدون فی الخارج به حسب استعدادات الاعیان ثابته و قابلیات اونها اعیان ثابته، و تلکل اعیان اون اعیان ثابته هی این زجاج اون شیشه است، که الذی قبل النور یک، نور را قبول کرد، اگر کثیف بود و ظلمانی بود نور نمی‌پذیرفت، یک قبول کرد. دو و جعله، یکی از دو واو زاید است، و جعله منسبقا به سبقه الذی یقتضیه استعداده، رنگین کرده است به رنگ خاص خود. فل وجود الکونی زل و نوریون لصفائهی و انسباقهی به اسباق الاعیان. والحمد لله رب العالمین.